خارج اصول فقه جلسه 29 شنبه 17/8/1404.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. بحثی که داشتیم تا کنون راجع به یکی از تقسیمات واجب بود، به واجب نفسی و غیری. مطالب زیادی بیان شد، در آخرم دو تا تذنیبان بود، یادتون باشه که ما رو برد تو بحثای غیر اصول فقه، بحثای معارفی به اصطلاح امروز، بحثای کلامی، و البته اونا رو هم پشت سر گذاشتیم. الان آخرین تقسیمی که آقای آخوند در واجب دارند، واجب اصلی و تبعی، اینم انشاءالله امروز صحبت کنیم و دامنه این بحث رو ببندیم. فقط یه نکته بهتون بگم، کفایه در زمان خودش که اصول نگارش و پژوهش و اینا نبوده دیگه، میدونید، همینطور مثل مکاسب می نوشتن دیگه. حال میگم مثل مکاسب فل جمله، از کتابهایی است که در زمان خودش یه مقدار اصول پژوهش رعایت کرده. مثلا یه مقدمه داره که در مقدمه 13 امر رو بیان میکنه، بعد مقصد داره، مطالبی رو در مقاصد، یادم هم رفته تا چند تا مقصد، تا مقصد، بله 8 تا مقصد داره، یعنی مقدمه، مقاصد، بعدم یه خاتمه داره در اجتهاد و تقلید. تو خود مقاصد فصولی داره، تو بعضی از مقاصد مثل مقصد اول تا 13 تا فصل میشماره، باز در فصول، در فصول بحثایی میاره. مثلا در فصل 4 که در مقدمه واجبه میگه فی تقسیمات الواجب. علی حال وقت کلاس رو کمتر بگیریم، منتها این مقدارش میدونم کسی تذکر نداده، محقق رو گیج میکنه، مخصوصا ماها که میدونید با اصول پژوهش بزرگ شدیم و عادت داریم، یه مقدار اعصابونم خرد میکنه وقتی به هم ریختگی پیدا میکنه. آقای آخوند تو بحث تقسیمات واجبه، خب تو تقسیمات واجب انشاءالله که حافظه دارید، اشاره کرد به تقسیم مطلق و مشروط، تقسیم واجب به معلق و منجز، تقسیم واجب به نفسی و غیری. یعنی جناب ایشون تا الان به سه تا تقسیم اشاره کرده، درست؟ قاعدش چیه؟ قاعدش اینه که بره سراغ تقسیم چهارم، اصلی و تبعی. اما یه دفعه این وسط میاد تحت عنوان امر چهارم. من شمردم دیشب، حالا سلیقه مهمه ها که کسی چه سلیقه‌ای داشته باشه، 7 مسئله تو این امر چهارم مطرح میکنه. البته نه به عنوان امر چهارم، ولی ذیل امر چهارم هی میاره. کذنیبان نمیدونم سمه، دیدید که آقایون با هر چی برسه دم دستشون بحثو شروع میکنن، با سمه، با نعم، با لاکنه، با تزنیبان، انارتان، مصباحان. بعد دو دفعه برمیگرده به تقسیم واجب. لذا شما اگر بحث منو دنبال کنید، این وسط من 10-20 صفحه از کفایه رو ول کردم و رفتم از اون 20 صفحه بعد آوردم اینجا. بعد میام برمیگردیم به این 10-20 صفحه‌ای که رها میکنیم. حالا ببینیم بحثاش لازمه یا لازم نیست. اگه لازم بود معطل میشیم، اگرم لازم نبود گزارشگونه عبور میکنیم. اجمالاً بهتون بگم اگر علاقمندید به این ساختار که باشید، آقایان دوره شما دیگه دوره باری به هر جهت نیست. یه پایان نامه‌ای بود چند وقت قبل، من ارزیابش بودم، یکی از همین جوان‌ها مثل شما، البته خب به هر حال یه مقداری سن بالاتری، و دیدم هی نوشته مصباح اول، مصباح دوم، اناره اول، اناره دوم. البته اون استاد راهنمایی که اون داشت همینا را میطلبید، اناره و مصباح و نمیدونم از این اشراق اول و اشراق ثانی و اضاءه اول و اضاءه ششم. بهش گفتم این دو مال، یعنی گفتم آخه این چه مدل؟ الان دیگه میدونید بخش و فصل و مبحث و گفتار و بعضی هم شماره میزنن دیگه، مثلا 1-2-1-2-1-2-3-2-1 و اینا. بهتون بگم اینا حساب کتاب داره ها، اینا به قول بعضی ها شنگولک بازی نیست که بعضی ها فکر میکنن اینا از این کاری مثلا بچگان است. نه، شما درک نمی کنید، خوب ساکت باشید. بعضی ها دیدم اینجوری مسخره میکنن، نه شما بگید ما نمیفهمیم، چه اشکال داره؟ یادم همیشه رو میفهمه. ببینید به هر حال این ساختار کفایی با همه، اول گفتم براتون جزء کتابی است که در زمان خودش ساختار داشته و داره، مقدمه و مقصد و خاتمه و فصل و امر اول و امر دوم و امر سوم. ایشون دیگه بیشتر هم جلو نمیره، همینه، از مقصد میره به فصل، از فصل هم میره به 1-2-3-4 و همینجا دیگه متوقف میکنه. ولی اینجا عجیب به هم ریخته است، اینجا به هم ریختگی داره کفایه. ما با این که میدونید تعبد نسبتاً به کفایه داریم، چون متن محورمون کفایه است، البته خیلی وقتا میریم بیرون برمیگردیم، میریم بیرون برمیگردیم، اما در اینجا نتونستیم همراهی بکنیم. خب حالا من این روزه ها رو خواندم، آقایون دو جهت داشت. یکی بالاخره اگر کفایه رو شب دیدید نگید فلانی چی شد، چرا یه دفعه 10-20 صفحه رو ول کرده رفته، مگه ایشون طبق کفایه جلو نمی رفت؟ چرا ما طبق کفایه اصرار داریم بریم، ولی هر جا که دیگه دلیل همراهی بکنه. طبع سلیم ذوق سلیقه همراهی بکنه. اما اگر یه جا به هم ریخته است که دلیل نداره ما دنبال آقای آخوند باشیم. پس آقایون، و یکی هم همین که عرض کردم تأکید کنم، انشاءالله شما به هر حال اهل قلم خواهید بود، اهل قلم هستید یا خواهید شد، بعضی که میدونم آشنا هستم اهل قلمید، به هر حال اینا نکاتی است که باید مراعات کرد. اصول پژوهش رو با همون چیزی که در دنیا مرسومه، چیز خوبی هم هست، این چیزا هم که اسلامی و غیر اسلامی نداره دیگه، اینا یه چیزای طبیعی و تجربیه. و اما برگردیم بعد از این روزه‌ای که خواندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حتما برگه رو داشتید این بخش رو، اگر پیش مطالعه کرده باشید، آخرین تقسیم به حسب کفایت، تقسیم به اصلی و تبعی. آقا الواجب و قسمان، به قول ابن هشام میگو شیعان، یک قسم اصلیه یک قسم تبعیه. خب برگه رو نگاه نکنید، فرضم میذاریم کفایم یادتون نیست، کفایه که خوندید، شما از این عنوان چی میفهمید؟ اصلی تبعی، یعنی قبل از اینکه برگه و حرف من و کفایر نگاه بکنید از این چی میفهمید؟ علما بهتون بگم، آدرسم دادم از مرحوم رشدی، هر کسی یه چیزی گفته، علتش هم میدونه چیه؟ اینه که این تقسیم ریشه قرآنی که نداره، ریشه روایی هم نداره، این وجدانه و یه انگیزه ای که اینو مطرح کردن. انگیزم بهتون بگم، آخر کار میخواستم بگم، اول میگم، انگیزم این بوده که نوع وجوب مقدمه واجب رو مشخص کنن، آیا اصلیه یا تبعیه. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی که اینجا شاید طولانی ترین بحثو داره میفرماید، حالا من تو برگه فردا میارم، برگه امروز ناقصه، نصفه است، براتون آدرس هم میارم. ایشون میگه اینا میخواستن نوع وجوب مقدمه واجب مشخص کنن، تو نفسی و غیری گفتن چیه؟ غیریه. حالا تو اصلی و تبعی، تو اصلی و تبعی کدومشه؟ آیا اصلی تبعیه؟ به همین خاطر این بحث مطرح شده. یه چیزی هم که آقایون ممکنه این اصحاب گای میرید امتحان شورا بدید، حالا اصلا امتحان هم هیچ، درست؟ آدم خودش که باید بلد باشه. خیلی وقتا انسان یادش میره یه نفسی و غیری داریم، یه اصلی و تبعی داریم. خب یک کس میگه مگه اصلی و تبعی همون نفسی و غیری نیست؟ ممکنه بپرسن آیا این تقسیم همونه، تکرار همونه یا فرق میکنه؟ خب باید جواب بدید نه بابا، بعد از نفسی و غیری میپردازن به اصلی و تبعی، پس معلومه غیر اونه. خب حالا که غیر اونه چیه؟ آقایون تعاریفی هست صاحب فصول، میرزای قومی، آقای آخوند خراسانی، آقای حبیب الله رشدی، همینطور هر که وارد شده تعریف کرده. من آقایون بهتون عرض بکنم این تعریف ها در دو دسته کلی تقسیم میشه. تعریف دوتا نیستا، بیشتر از دوتاست، ولی در دو دسته تقسیم میشه. بعضیا اومدن اصلی و تبعی رو به حساب ظاهر دلیل، به تعبیری که ما به کار بردیم، حالا شاید آقای آخوند هم داره چون قبلا مراجعه کردم، اثبات، از جهت اثبات گفتن واجب یا نفسیه یا تبعیه، ببخشید یا اصلیه یا تبعیه، بردن تو اثبات، تو دلیل. یعنی بعد از اینکه یه واجبی ابراز میشه، خب گفتن ابرازش دو رقمه. این تقسیم رو در واقع به اعتبار ابراز واجب، ابراز واجب تقسیم رو کردن. من دو تا تعریف براتون میخونم، اگه برگرم نگاه کنید اشکال نداره، اون آخر برگست. ببینید یکی اینه، گفتن ان الاصلی ما کان به دلالت خطاب مستقل و تبعی غیره. گفتن اگر یه واجبی در یک خطاب مستقلی بیاد، آت و زکا، اقیم و سلا، لله علی الناس حج البیت، خطاب مستقل داره، این میشه اصلی. تبعی چیه؟ تبعی غیر اصلیه، غیر اینی که خطاب مستقل داشته باشه. در خود مقدمه واجب، اونایی که میگن مقدمه واجب واجبه، همه مقدمات خطاب مستقل داره، از شما سوال میکنم، همه مقدمات خطاب مستقل داره؟ مثلا وضو خطاب داره، تیمم خطاب داره، غسل خطاب داره، اما بقیه مقدمات مثلا نماز یا حج خطاب مستقل داره؟ این دیگه از همون فرضی که قائل به وجوب مقدمه باشیم، ما نمیشه ما که قائل نیستیم. بله، خیلی از واجبات در مقدمات، خیلی از مقدمات واجب حتی بنابر قول به وجوب شرعی مقدمی که از خطاب مستقل نیست، خطاب مستقل نیست، از همون خطاب اول معلوم میشه. اگر مثلا تو موالی عرفی یادم قدیما مثال میزدن، میگفتن اگر مولا به خدمتکارش گفت که قلم و کاغذ بیار، اونم قلم قدیم که مرکب میخواست، اینم بره یک نی، قلم نی با کاغذ بیاره، بگه خب چرا مرکبشو نیاوردی، جوهر رو نیاوردی؟ بگه شما که نگفتی جوهر. میگه برات متاسفم. و وقتی من میگم قلم و کاغذ بیار، بله قلمم قلم قدیمه، قلم نیه، مرکب میخواد، جوهر میخواد، یعنی جوهرشم بیار دیگه. الان شما نگاه کنین، این گفت قلم و کاغذ، شد خطاب مستقل، اما اون یکی دیگه خطاب نداره ولی فهمیده میشه، طرف میاره. این که غیری هم نیست، این هرسش اصلیه دیگه، هرسش نفسیه، هرسش نفسیست دیگه، میخوام بگم مقدمه نیست. ببینید بعضا اینجور تر، نمیدونم این تعریف مال صاحب فصوله یا میزای قومیه، ظاهر مال صاحب فصوله. ماکان به دلالت خطاب مستقل میشه اصلی، تبعی غیر اینه. یه بزرگوار دیگری، باز برگر رو نگاه کنید چون بعد میخوام فرقش رو بپرسم از شما، یه بزرگوار دیگری اینجوری گفته، گفته اصلی ما فهمه، میخونم که تو ذهنتون خیس بخوره بعد معنا کنیم، ان الاصلی ما فهمه من کلام المتکلم مع قصده بیانه ولو بالالتزام و تبعی غیره یا غیره، هر دوش میتونه باشه. اصلی اون واجبی است که از کلام متکلم استفاده بشه، یعنی خطاب داشته باشه، کلام متکلم خطاب دیگه، از خطاب متکلم فهمیده بشه و قصد متکلمم بیان اون واجب باشد ولو به دلالت التزام. شاید من مثالی که زدم آقایون اینجا باشه، وقتی میگه قلم و کاغذ بیار، فهمیده میشه جوهرم بیار، مرکبم بیار. این که دیگه دلالت التزامیه، چون کاغذ و قلم، قلم نی بدون جوهر فایده نداره، لغوه، لغوه. تو زندگیمون خیلی از اینا وجود داره. طبعی میشه اونی که از کلام فهمیده نمیشه، بلکه مثلا بیان دیگه ای میخواد، بیان زائدی میخواد، از اون جمله استفاده نمیشه. حالا تو همین مثال چرا هی عوض کنیم مثال رو؟ اگر کاغذ گفت قلم کاغذ بیار، بنده خدا جوهرم آورد، بعد یه چیز دیگه هم میخواد، مثلا غلطگیر، فرض کنید غلطگیر. خب غلطگیر دیگه از کلام فهمیده نمیشه، حتی التزام. بعضی ها که خیلی متمرکزن آقایون، یه صفحه مینویسن از بالا تا پایین، یک خط خوردگی نداره. بعضی هم که عجله دارن و حواس پرتن، 20 تا خط خوردگی داره. اون غلطگیر میخواد، اون نمیخواد. ما یه استادی، یه معلم داشتیم آقایون، کلاس پنجم دبستان، کلاس پنجم دبستان. خب قدیما میدونید خیلی مشق تعیین میکردن، نمیدونم الان چجوریه، الانم مشق هست نیست، شب تا شب باید ما مشق مینوشتیم. این از همون روز اول گفت که من یه دفتر بگیرید، شب یه صفحه مشق از شما میخوام، ولی یه شرط داره، حق قلم خوردگی نداشته، نباید داشته باشه. یعنی اگر نوشید قلم، اون وقتا ما خیلی لاک و پاک و اینام تو دستگاهمون نبود دیگه، خیلی عرف نبود، تازه لاکم میزدیم میفهمید دیگه. گفت که من یک صفحه میخوام، بیشترم نمیخوام. اون موقع این مقدار کم بود، یعنی معلم ها بیشتر تعیین میکردن، 3-4 صفحه تعیین میکردن. این گفت من یه صفحه بیشتر نمیخوام، ولی نباید قلم خوردگی داشته باشه. از همونجا ما یه مقدار عادت کردیم که مثلا چیزی مینویسیم کمتر قلم خوردگی داشته. رفته من چون این عجله دانیم الان دیگه مراعات نکردیم. میخوام عرض کنم خب یک کسی لاک، این میشه طبعی. اینم راجع به این، اگر دقت کنید ببینید، اون اولی معیار رو خطاب قرار میداد، این دومی معیار رو خطاب قرار میده، منتها قصد بیان رو هم اضافه میکنه. باز این آقا میگه ولو بالالتزام، بالالتزام. اون آقا میگه خطاب مستقل. ممکنه منظورش از مستقل عدم کفایت دلالت التزامی باشه. حالا اینا آقایون تعریفی است که برای واجب اصلی و تبعی کردن. اگر دقت کنید باز هر دوی اینا بحثو بردن رو اثبات، یعنی وقتی واجب میاد تو دلیل دو رقم بیان میشه. نذارید من تکرار کنم، این تقسیم مال نحوه بیان واجبه. خب اما دیگه حالا بقیه برگه رو انشالله فردا میبینید. بعضیا اومدن این تقسیم رو بردن روی خود بودن واجب، نه ابراز واجب. گفتن واجب دو رقم است، دو رقمه، ثبوتن، یا اصلیه یا تبعیه. یعنی اصلی و تبعی رو بردن روی به اصطلاح ثبوت. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که آقا واجب اصلی، من عین عبارت آقای آخوند رو بیارم، حالا یه وقت کم زیاد نکنیم. بله، از اون نسخه‌ای هم که معمولا من کار میکنم، دستم نیست. میارم الان من. و منها تقسیمه الى اصلی و طبعی. بعد میگه بعضیا گفتن به اعتبار ثبوت، بله، بعد اشاره میکنه به تعریف صاحب فصول و صاحب میرزا، حتی اسم نمیبره ها، ولی اشاره میکنه به اونجا. ایشون میگه که و ظاهر، این عبارت رو میخواستم براتون بخونم، ان یکون هاز تقسیم به لحاظ الاصالت و طبعیه فلواقع و مقام ثبوت، نه فی ظاهر و مقام ابراز، حیث و یکون و شی تارتن متعلقن لیل اراده و طلب مستقلن لیل التفات الی بما هو علی مما یوجب طلبه فیطلبه، و اخرى متعلقا للاراده تبعا لارادت غیره. میگه اصلا شما کار به ظاهر نداشته باش، چجور ابراز میشه؟ ممکنه ابراز در خطاب مستقل باشه، ممکنه ابراز در ضمن باشه. مهم اینه که آیا یک واجب متعلق اراده مولا واقع شده به نفسه، به طوری که به خاطر چیز دیگه نیست، یا تبعا لارادته غیره اومده. اگر بخوایم راحت کنیم خودمون رو، اولی میشه نفسی، دومی میشه چی؟ غیری. منطقه از یه جهت نفسی و غیری میگفتیم، حالا میگیم اصلی و طبعی. این اصلا ممکنه خطابش هم مستقل باشه، مثلا وضو، طهارات سلاس، مگه لارادت شارع غیرهو نیست؟ چون شارع نماز خواسته و نماز باید با طهارت باشه، طهارتو خواسته. یا چون حج رو خواسته، حجم طواف داره، طوافم مقدمش طهارته، طهارت رو خواسته. اما خودش آیه قرآن داره، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. آقای آخوند میگه من نظرم اینه آقایون که ببریم رو مقام ثبوت. بعد میدونی چی میگه؟ میگه اگر ببرید رو مقام اثبات، آیا ثبوتاً اصلی و طبعی داریم یا نداریم؟ اگر ثبوتاً نداریم، تو دلالت شما چجور میخواد بدون تصویر اصلی و طبعی در ثبوت تصور کنید در اثبات؟ در اثبات به چه کارتون میاد؟ اینه که اگر پس مثلاً واجبی هنوز واجب نشده، نه اصلی باشه، بگید آقا نه تبعی. اگر گفتید اصلی و تبعی وصف واجب پس از ابراز، پس قبل از ابراز نه اصلیه نه تبعی، در حالی که به همه مقدسات قسم ما اصلی و تبعی داریم، چه ابراز بشود چه نشود. اینه که ایشون آقایون، آقای آخون، علی رغم پیشینه گذشته تعریف اصلی و تبعی اینو باز میکنه که اصلی اینه تبعی اینه. خب میخواد حال بذارید منم عرضم رو بگم، اگر شما فرمایش دیگری داشتید بیان کنید. ببینید آقایون، یه جوری آقایون صحبت میکنن، میدونید اگر کسی اطلاع نداشته باشد، بله، فکر میکنه اینجا یه دعوای به حقی وجود داره و هر کسی مثلا یه کشفی کرده، در حالی که من بهتون بگم اصلی و تبعی نه تو قرآنه، نه تو روایات و نه تو کلمات گذشتگان، خیلی گذشته. خب این اصطلاحه، اصطلاحه. وقتی اصطلاح شد، خب اصطلاح که میگم گول نخورید، نه مثل براءت و استصحاب و احتیاط اصطلاح جا افتاده همگانی داشته باشه، نه، این هر کسی یه جور تعریف کرده شده اصطلاح او. ما به آقای آخون میگیم که آقای آخون، شما که میگی وصف ثبوته، اگر بخواد وصف اثبات باشه پس قبل از ابراز نه اصلیه نه تبعیه. خود طرف مقابل میگه باش، مگه وحی منزله که باید واجب بدون ابراز تقسیم بشه؟ این تقسیم مال بعد از ابرازه. به عبارت دیگه ببینید، تقسیمات واجب بعضیاش مال مثلا مصلحت داشتن و نداشتنه، بعضیاش مال اراده مولاست، بعضیاش مال ابرازه. اگر ابراز اونجوری بشه میشه اصلی، اگر در خطاب مستقل نباشه میشه تبعی. بعد شما میگی اگه تو باشه پس اصل و تبعی میشه مال ابراز. خب بله، شما کیو میخواد بترسونین؟ آقای فصول رو، آقای میرزا رو؟ یا میریم سراغ جناب میرزا صاحب فصول، میگیم اگر شما خودتون دارید تعریف میکنید دم و کم گرم، خیلی اشکال نداره تعریف کنید، ولی اگر میخواید اصطلاح رو اصطلاح صحبت کنید، اصلی و تبعی اصطلاح نداره. به چه زبانی بگیم؟ این یه چیزیست که آقایون برای این که مقدمه واجب که میگن واجبه، عرض کردم ما که میگیم اصلا واجب نیست، میدونید که ما میگیم اصلا مقدمه واجب واجب نیست. آقایانی که میگن واجبه میخواستن نوع وجوبش رو مشخص کنن، یه بار گفتن نفسی و غیری، دوباره گفتن اصلی و تبعی. شاید ولشون میکردی بازم ادامه میدادن، مثلا بگیم کفایی و اون رفیقش چیه؟ عینی. کفایی و عینی مثلا اونجا هم داریم دیگه، واجب کفایی، واجب عینی، واجب تأخیری، واجب تعیینی. خب اونم البته معلومه که اینجور نیست، تعیینی و تأخیری مال واجب نفسیه، ولی مثلا حالا یک کسی اینجوری بگه. به هر صورت ببینید این اصطلاحی است که هر کی میخواد هر جور تعریف کنه. ولی به نظر من آقایون، اولا من که پیشنهاد این بس هست بشه، اگر کفایم نفرموده بود آقایون منم نمیگفتم، من تا گفتم حالا یه کمتر از یه جلسه معطل بشیم خوبه، اگرم بخواد باشه دیگه بستگی داره. یک کس بگه من اینجور میگم، بیشتر از اینم توقع نداشته باشه، دیگرانم تخته نکنه. حالا اگر بپرسید ثمره ای هم داره این بس، ثمره فقهی، من چیزی به ذهنم نمیرسه. از اون بحثاییست که اگه این زواید اصولی ها بفهمن خیلی استقبال میکنن که بلدش کنن، که ببین یه بحث مثلا که در استنباط به کار نمیاد. من نفهمیدم این بحث، مگر تو باب نذر و اینا یک کس بگه من نذر کردم اگر واجب اصلی انجام ندم یک قرون بدم به فقیر، بعد حالا یه کاری کرد نمیدونه اصلی یا طبعیه، که حال شد دارید میخندید شما. آقای حسین شما چیز داشتید؟ اینو خود ایشون داره، میدونید که طبق بیان ایشون واجب نفسی همیشه اصلیه، اما واجب غیری میتونه اصلی باشه میتونه تبعی باشه. این تو کفایم هست، نگاه کنید دیگه معطل نمیشه. و اما آقایون، این آخرین تقسیم بود برای واجب. دست منو نگاه میکنید، تو تقسیمات واجب ما به 4 تقسیم اشاره کردیم به تبع آقای آخون: مطلق و مشروط، معلق و منجز، نفسی و غیری و اصلی و تبعی. 2 تقسیم دیگه هم داریم آخر، درسته آقایون؟ کفایی و عینی، تأخیری و تعیینی. البته اینا رو جای دیگه آقای آخون اشاره میکنن، تو این تقسیمات واجب نمیارن. قبلا هم یادتون باشه یک نکته کوتاه داشت که اصل اولی در واجب اینه که نفسی باشد، عینی باشد، تعیینی باشه. اونجا اشاره کرد مقابل نفسی غیریه، مقابل عینی کفایی، مقابل تعینی تأخیریه. اینو بلد باشید. بالاخره 2 تقسیم دیگه هم داریم. حالا ببینید بعضی وقتا اونایی که ذهن اجتماعی سیاسی دارن ممکنه بگن خب واجبات تقسیمات مثلا مهمتری هم ممکنه داشته باشه. خب اینا دیگه اصول گذشته ما خیلی هضمش نمی کنه. مثلا ما ممکنه واجب اجتماعی داریم، واجب نظامی داریم. نظامی نه یعنی لشکری یا نظامی، یعنی حفظ نظام. و واجبات غیر اجتماعی، غیر نظامی. من یه سوال از شما بکنم، فضلایی که به هر حال اهل فضلی، از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، این چه واجبیه؟ حالا از اون جهات که خوندیم برای من نگید، اونا بگردید نفسی، غیری، نمیدونم تعیینی، تأخیری، تبعی، اصلی. اما از این جهت که این واجب آیا میدونید یه واجب در واقع اجتماعی دیگه، وقت ثمرش میدونید چی میشه؟ ثمرش چی میشه که مخاطب فجلدو کیه؟ از زانیت و زانی فجلدو، زن زانیه و مرد زانی رو بزنید. خطاب به کیه؟ خطاب به مثلا مجتمع انسانیه، خطاب به حکومت. فجلدو یعنی حاکمیت. آخه حاکمیت چیه مگه که بخواد شلاق بزنه؟ خطاب به عدول مؤمنینه، میگیم عدول مؤمنین این کارو بکنن. شما بفرمایید تو عقیم و صلات آدم راحت، عقیم و صلات مخاطب افرادن، درسته؟ من و شما. تو آت و زکات من و شما، تو حج من و شما، اما تو اجرای حدود چی؟ من و شما. السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، مخاطب فقطعوا چیه؟ اون آیه هست راجع به زن و مردی که دعوا دارن، بعد میفهمد که حکم انتخاب کنن، حکمن من اهلی و حکمن فب اسو و ان خفتم یا ف ان خفتم، اخیرا من هی شک میکنم، شقاق بینهما، اگر دعوای زن و مردم متوجه میشید و اختلافشون، فب اسو برگزینید یک حکم از طرف زن یه حکم از طرف مرد. چقدرم لطیفه، یعنی میدونید میخواد بگه که اینو زودی به دادگاه نکشونید، زن بیاد دادگاه، مرد بیاد دادگاه، اینجا خانوادگی حل کنید. اما حالا فبعثو، این ابعثو میدونید یه واجبه شبه نمیخوام بگم اجتماعی صرفه، ولی شبه اجتماعیه تو نظام خانواده. مخاطب ابعثو کیه؟ کی باید انتخاب کنه؟ کی باید انتخاب کنه؟ داره که فبعثو حکمن من اهلها، این من اهلها به حکم میخوره یا به ابعثو میخوره؟ یعنی برگزینید حکمی که از خانواده زن باشه، یه حکم از خانواده مرد، یا نه بعث و انتخاب از خانواده زن از خانواده مرد انتخاب کنن، حالا یه نفر انتخاب کنن، دو نفر، نمیدونم اصلا کس این احتمال رو داده تو این آیه یا نداده، اینم خود جای بحث و گفتگو داره. این من اهلها متعلق به حکمه یا متعلق به ابعثوه؟ آقایون بس ساده نیستا، تو تقسیمات واجب بعد تو اینجور موارد مخاطب کیه؟ اصلا این واجب کفاییست یا عینیه؟ این مثالی که زدم واجباتش کفایی یا عینیه؟ اگر بگید عینی، یعنی بر همه مکلفین، یا کفایی، خود کفایی هم باز بر همه واجب متا با فعل بعض ساقط میشه، یا اصلا این یه چیز دیگه است. من آقایون در دور اول اصول مفصل به این بحث پرداختم که این مخاطب کیه. اگرم حالا اون دور رو که شاید پیدا نکنید، ولی تو فقه و مصلحت هست، مخاطب در این جنس واجبات کی میتونه باشه؟ من اونجا گفتم مجتمع مخاطبه، البته قبل از منم دیگران گفتن، من اینو رسوندمش تا شیخ طوسی، اخیرا یه آقای نظریه داده بود همین بحث رو آورده بود، اومد تو کرسی ها، بعد من حس کردم که بنده خدا فکر میکنه این نظر مثلا مال، چون تو کلمات مرحوم آقای منتظری اومده و علامه طباطبایی، بعضی تا اینجا میرسوننش، در حالی که این قبلش فخر رازی داره، قبل از ایشون و این آقایون شیخ طوسی تو تبیان داره. بحث دقیقیه، اگه دنبال پایان نامه میگردید، بسم الله، جنس این واجباتی که مثل فجلدو، مثل فقطعو، مثل فبعثو، و میدونید دیگه میره تو این روایاتی که خطاب سیاسی داره، خطاب اجتماعی داره، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینا مخاطباش کیا هستن و جنس واجبش چه جنسیه. اگر بخوایم یه مقدار بحثا رو بروز کنیم و زنده کنیم، علما باید به اینا بپردازیم، ولی خب نپرداختن دیگه. الحمدلله رب
مرحوم آخون که سبوتی
اگه بلندتر
مرحوم آخون که سبوتی تعریف میکنن، نفسی و غیری هم سبوتی تعریف کردن دیگه، اون وقت باید بگن جفتشون یکیه، چون اعتبارشون که یعنی باز اعتبار فرق نکرد. اونجا هم گفتم با دائیه به این که توسل به غیر باشه، اینجا هم بگم با اراده غیر باشه.
ولی اگر حیث نفسی تو خود یه مصلحتی پیدا کنه، همون که غیریه چیزم هست،
اراده مستقل بشه مثل وضو
انجام میشه، اون تا حیثیت فرق میکنه.
جوجو مستحب نفس
تو خودش هم داره، اینا داره که اصلی نفسی همیشه اصلیه، ولی غیری میتونه اصلی باشه، میتونه تبعی باشه. اینو باید با توجه به صحبت ها جمع کنیم.
اونجا نمیشه جمعش کرد، مشکل همینه. یعنی من همینجور نگاه میکردم، اصلا اگر بردید تو عالم ثبوت چجوری میشون فرمودن دیگه، خواهی باقید خودشون ایشون هم داره، یعنی میگه به خاطر خودش واجبه.
این اشکال رو بعضی ها دارن، ملاحظاتی که بر آخونه کش همینه. یه ملاحظه من کردم، دقت کردید؟
بله.
اصطلاح دیگه یه ملاحظه هم هست این، حالا بخیم چون برسم سمری نداره. بله. این ملاحظه شده.
استاد ببخشید، اونایی که در مقام اثبات میدونن مثل صاحب فصول و اینها، خب باید تقسیمشون تقسیم حاصل باشه دیگه. یعنی مثلا میگه واجب یا اینه یا اینه، اگه دلیل لبی باشه، الان توی این دوتا تعریفی که اومده کدومشون میاد؟ همه بحث مثلا دلالت و یعنی بحث یک خطابی باشه.
حالا یا
حتی اصطلاح هم هست داره،
یعنی دوتا تعریف اصطلاح هم غیر. بله، اگر خطاب رو خطاب لفظی حساب کنیم، ولی اگر بگیم که لبی هم در حکم خطابه، مثلا اون لبی که معقد داشته باشه، مثل اجماع معقد دار دیگه میشه حاصر. بستگی داره که دیارم بس وقتی بیسمرم میشه ها، حال نمال کردن ندارم میگم دیارم. ولی اگر خیلی مایلید، مرحوم رشتی اینجا از همه بیشتر کار کرد. بله خب
باشید. از نظر شکلی شما هم مدتی که هم کنم عدد رو نمیارید، عدد فصل و بخش و مقدم.
بله
مثل امسال
من اون عناوین رو کم کردم. خب تیز هستید تو کار من. بله، چون اینا بعدم فهرست میشه، فهرست عناوینی که خیلی عناوین نمیدم به این کار. مثلا دیده باشید یکی دو سال، یک سال اول یک دو دو یک هم داشتیم، اینا حذفش کردم. منتها تا جایی حذفش کردم. کاش فهرست رو من یه موقع نشونتون بدم. فهرست رو تو برگ سخت پیدا میکنید، ولی فهرست رو بدم بهتون، متوجه میشید تا یه حدی من با یک دو دو یک نام میام، بعد حذفش میکنم، فقط عنوان میزنم. حتی این غلطه ها از کتابا، در کتاب میگن نباید بحث رها داشته باشید. مثلا تو کتاب من هیچ وقت شما یه بحث رها نمیبینید، ولی تو ما که نمیخوایم کتاب بنویسیم، جزوه است دیگه. بعد بخوایم یه زمانی کتابش کنیم. خب
من فقط از این جهت که دغدغه داشتین و خیلی
بله میگم عرض کردم، این کمش کردم، نه اینکه غافل شدم یا حواسم نبوده، نه خیر، این عمدن کمش کردم که خیلی تو عناوین مثلا فهرست خیلی خوبه.